ساعت 21، اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با آخرین بخش از خبرهای امروز از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور بر ضرورت انسجام قوا برای خدمت و گره گشایی از زندگی مردم تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز جدی کشور به انسجام و همدلی تصریح کرد.
مسئله هماهنگی قوا، هماهنگی نهادها، قوا و همه دست‌اندرکاران در حکومت، انسجام و یک پارچگی یک تاکتیک نیست، یک راهبرد بسیار اساسی است، یک ضرورت اجتناب ناپذیره. انسجام رو نباید به هیچ عنوان اجازه داد دچار خدشه بشه.
رئیس جمهور افزود: من بارها تأکید کردم حتما نگاه های نخبگانی، دانشگاهی و صاحب نظران به ویژه مجلس و کمیسیون های تخصصی بسیار میتواند در جهت حل مسائل در کشور راه گشا باشد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست مشترک با دولت گفت: انصافا کار دولت در خصوص کرونا کاری کارستان بود. شخص رئیس جمهور و اعضای دولت در این 100 روز تلاش مجاهدانه و پرتلاشی داشتند.
کار مربوط به کرونا کار کارستان بود. قدر شناسی کنیم. مطمئنم که جناب عالی در حوزه سیاست خارجی و در حوزه رفع تحریم با تلاشی که انشالله خواهید کرد، امیدوارم هم با مذاکره خوب و عزتمندانه، هم با توافق خوب و عادلانه حق این ملت گرفته باشه و این تحریم ظالمانه از این ملت عزیز و مقاوم انشاءالله برداشته بشه.
ادامه خبرها. تجلیل از خدمات مجاهدانه نیروی دریایی در دفاع از مرزهای آبی. حضرت آیت الله نوری همدانی از تلاش و مجاهدت مخلصانه نیروی دریایی در مرزهای دریایی کشور قدردانی و تأکید کردند اقدام اخیر نیروی دریایی در مقابله با دشمنان موجب عزت میهن اسلامی شد. ایشان در دیدار امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفتند این نیروی پرتوان توانست با تلاش و مجاهدت مخلصانه در مواجهه با زورگویی و قلدری دشمنان به میهن اسلامی عزت و عظمت دهد که موجب غرور ملی است. درمانگاه‌های هلال احمر در عراق آماده ارائه خدمات به زائران. معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه درمانگاه‌های این نهاد همه روزه آماده ارائه خدمات درمانی در عراق هستند، از پایش زائران در مسیر بازگشت به کشور خبر داد. آقای درودی در خصوص آخرین وضعیت سفر به عتبات عالیات و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفت: تنها کسانی که دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند امکان سفر به عتبات عالیات را دارند و زائران نیاز است تا پیش از سوار شدن به هواپیما گواهی منفی کرونا را ارائه دهند. ستاد عتبات عالیات کشور 180 طرح بازسازی اجرا کرد. مسئول فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور اعلام کرد 180 طرح بازسازی از ابتدای فعالیت این ستاد تکمیل شد و اکنون طرح‌های توسعه‌ای در دست اقدام است. آقای جوادی افزود در این راستا طرح‌های توسعه حرم امام حسین علیه السلام و توسعه صحن و شبستان امام محمد باقر علیه السلام در کاظمین در حال انجام است. مسئول فرهنگی ستاد بازسازی عتبات گفت صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در بارگاه مطهر حضرت امام علی علیه السلام نیز همزمان با ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها افتتاح می شود. تفحص پیکر مطهر 5 شهید دوران دفاع مقدس در عراق. در ادامه عملیات تفحص پیکرهای مطهر شهدا در مناطق عملیاتی برونمرزی در کشور عراق، پیکرهای مطهر 5 شهید دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی شرق دجله و شلمچه کشف شدند. خبر دیگر این که پیکر شهید دفاع مقدس که به عنوان شهید گمنام در دانشگاه علامه طباطبایی به خاک سپرده شد، بر اساس آزمایش DNA شناسایی شد. پیکر شهید دفاع مقدس که در سال 90 طی مراسمی با شکوه به عنوان شهید گمنام در دانشگاه علامه طباطبایی به خاک سپرده شد، بر اساس آزمایش DNA شناسایی شد و والدین شهید والا مقام ابراهیم قائمی خبر شناسایی هویت فرزند شهیدشان را پس از 39 سال دریافت کردند. ضرورت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش. به تأکید کارشناسان نظام آموزشی کشور نیازمند تغییر عمیقی است و امروز همه مسئولان کشوری بر عملیاتی کردن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تأکید دارند. همکارم آقای کاظمی گزارش می‌دهد.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، موضوعی که مهمترین مأموریت این وزارتخانه است. آقای حاجی میرزایی، وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش:
موضوع سند تحول بنیادین مهمترین مأموریت آموزش و پرورش است.
طبق این سند تا سال 1404 باید وزارت آموزش و پرورش در منطقه سرآمد باشد، اما اکنون راه زیادی برای رسیدن به اهداف این سند باقی مانده است.
در بسیاری از جاها اصلا خبر ندارن از این سند تحول. بنده سالهای متعددی رو سند تحول تکیه کردم. اون مدیر فلان بخش میشناسه سند تحول، نمیدونه سند تحول چی. این نمیشه. وقتی که ندانست، دل او آشنا نشد، انگیزه پیدا نمیکنه. بایستی این تبیین بشه، نه فقط برای مدیران، برای کارکنان و عمده، حتی برای معلمین.
به گفته ی آقای محمدی، عضو شورای تحول نظام آموزشی کشور، تا کنون حدود 1/3 از این سند اجرایی شده است.
سند تحول آموزش پرورش بیش از 30% رو میگن ما تونستیم اجرا بکنیم.
حالا از 15 سال برنامه ریزی برای اجرای این سند، فقط چند سال باقی مانده است که همت آقای نوری، وزیر جدید آموزش و پرورش، را برای اجرایان میطلبد.
برنامه زیر نظام های سند تحول باید حد اکثر تا 1 سال به سرانجام میرسید، اما 7 سال طول کشید. طبق فصل 8 سند تحول، این سند باید در 5 سال مورد بازنگری قرار گیرد. اما نه تنها این سند اجرا نشده، با گذشته سالها از تصویب اون هنوز این ترمیم و تکمیل انجام نشده. از اولین و ضروری ترین هایی که بنده پیگیری خواهم کرد، کارآمدی سند تحول بنیادین آموزش پرورش است.
حالا باید گفت در سالهای باقی مانده باید 70% مابقی سند تحول اجرایی شود. سندی که به گفته کارشناسان مهمترین مأموریت آموزش و پرورش است.
چند خبر دیگر. گشایش دفتر مدرس پژوهی در کاشمر همزمان با سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس شعبه دارالقرآن کریم آستان قدس رضوی و دفتر پژوهشی زیارتگاه آن شهید مبارز در کاشمر افتتاح شد. مدیر مجتمع فرهنگی زیارتگاه شهید مدرس گفت در این مرکز پژوهشی موالی فکری شهید مدرس برای ارائه به جامعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز امروز در نطق پیش از دستور این شورا تاکید کرد نمایندگان مجلس باید با الگوگیری از شهید مدرس به عنوان یک شخصیت بزرگ و تاریخ ساز به کارهای ضروری و رفع مشکلات اولویت دار مردم بپردازند. 10 آذر ماه مصادف با سال روز شهادت مرحوم آیت الله مدرس، روز مجلس نامگذاری شده است. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانم، فردا پنجشنبه 11 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 26 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:12 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:28 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:56 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما، شبتون بخیر. خبرهای ساعت 21 رو شنیدید و رسیدیم به ساعت 21:10 زمان پخش برنامه خاطرات ماندگار. 20 دقیقه با شما میشنویم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز پای صحبت‌های دو تن از پیشکسوتان هوانیروز می‌نشینیم تا خاطراتشون رو از اوایل جنگ بشنویم. سرهنگ خلبان، غلامرضا کاشفی، از نقش هماهنگی هوانیروز در عملیات فتح المبین برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ خلبان، غلامرضا کاشفی، جمعی پشتیبانی اصفهان هستم. در مورد عملیات غرورآفرین فتح المبین به استذاب برسونم که در اون زمان بنده ستوان بودم به عنوان افسر رابط هوایی. افسر رابط هوایی وظیفه من تطبیق زمین دشمن با یگان تکور و تیرانداز ما بود که خلبانان شجاع و تیز پرواز ما بودن. در این ماموریت من به عنوان افسر رابط میبایستی به یگانهایی که آماده عملیات بودن سر بزنم، در مواضع جلو خطای لجبن برم، در اونجا با مسئولین اطلاعاتی آن یگان، هر یگانی که در حال تک بود، هماهنگی لازم داشته باشم، با این افسرها هماهنگی از هم از روی نقشه و هم از روی عوارض زمین و جو و جغرافیایی دشمن رو باید از وضعیت ادوات جنگی و سلاحی که به کار می‌بردن در اون منطقه آگاهی داشته باشیم که بتونم اینها رو به خلبانهایی که در اون منطقه میبایست عمل بکنن آگاهی بدیم و از نظر پیش آگهی که اطلاع داشته باشن در اون منطقه با چه سلاحهایی برخورد دارن و امکان درگیری از نظر ادوات جنگی با چه سلاحها و چیزهای روبرو هستن، ادوات سنگین دشمن. روی از من مجبورن میبایست در تمام نقاط، حتی در قسمتهای منطقه رقابیه و تنگ جذابه و مشتاق، یک سری از برادران خلبان رو با خودم بردم جهت شناسایی عوارض زمین. بعد اومدم در قسمت تپه سبز که تپه سبز معروف بود، در اینجا من ماموریت داشتم که بررسی و ارزیابی بکنم منطقه رو برای موانعی که امکان ایجاد جلوگیری از پرواز برای خلبانان ما در ارتفاع پایین باشه میبایست بررسی میکردم، به نتیجه رو بعض اطلاعات و عملیات میرسوندم که اونها آماده سازی برای مسئله داشته باشن. بعد که مطالب رو بعض مسئولین میرسوندم، در منطقه چک میکردم موانع و یا وسایلی که بود که مانع از پرواز در ارتفاع پایین و احتمال باعث حادثه میشد. حتی در اونجا تیرهایی بودن که به وسیله تیر مستقیم نیروهای عراقی منهدم شد و سیم‌های برق و دکل‌ها از بین رفته بود، ولی هنوز پایه‌هاشون استوار و پاورجا بود که من با تقاضا از تیمسار حسنی سعدی، اون موقع فرمانده لشکر اون موقع سکمزه بودن، تقاضا کردم. ایشون هم عنایت و بزرگواری داشتن، چند دستگاه تانک در اختیار من گذاشتن، به وسیله سیم بوکسل و کشش تانک‌ها این تیرها رو به زمین خوابوندیم که مانع از پرواز نشه. بعد از آماده سازی این کارها به قسمت‌های مختلف دیگه سرکشی شد. آماده سازی نقاطی رو که باید بررسی بکنیم کردیم، همه رو در یک کلاس توجیهی در قرارگاه اصلی که هلیکوپترها مستقر بودن و خلبان‌ها در اونجا تشریف داشتن رفتیم و برنامه‌ریزی کردیم و روی نقشه توجیه شدن، همه مطالب رو بعضشون رسوندیم. بعد قبل از عملیات من مجددا به منطقه رفتم، در منطقه قرارگاه قدس قرار گرفتم، در منطقه قدس در خدمت تیمسار شهبازی بودیم. ایشون هم منو به عنوان افسر رابط با ماموریت داده شد که به منطقه جلوتر برم و در اونجا رفتیم که طبق برنامه سین، برنامه ما قرار بود در 30 دقیقه بامداد تاریخ 1 فروردین انجام بشه. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم در اون موقع من در اختیار تیپ 84 خرم‌آباد قرار گرفتم، در منطقه‌ای که در حد فاصله بین امامزاده عباس و ارتفاع چای نف بود. بعد از اینکه هوا روشن شد، به اصطلاح خلبان‌ها ساین رایز انجام شد و در همون موقع که نیروهای رزمنده داشتن عملیات انجام می‌دادن، نیاز به هلیکوپتر که از طریق معاونت عملیات دستور داده شد، چند فروند هلیکوپتر به منطقه اعزام و از زمین من ارتباط مستقیم با اینها داشتم. نقاطی رو که باید هدف می‌زدن بهشون گرام می‌دادم با کدی که بین خودمون قراردادی بود و ماموریت انجام داده می‌شد. تنگ ابو قریب و دشت عباس از نظر استراتژیکی خیلی مهم بود، چون دشت عباس یک منطقه وسیعی بود که تمام نیروهای لشکری رزمی خود عراق بود در اونجا همه پراکنده شده بودن، حتی تا نزدیکای کرخه بودن، که وقتی درگیری از جناهای مختلف انجام شد، از چپ و راست، از طرف میشتاق، از رقابیه تیپ امام حسین سپاه که در قسمت راست ما استقرار داشت، در جناهای مختلف به این لشکر ضربه زده شد و ما تونستیم تنگه استراتژیک وسیل خلبانای هوانیروز که انبار بنه مهماتی اونها در اونجا استقرار داشت با هدف مستقیم هلیکوپترها و خلبانان شجاع ما، باعث شد که اینها انفجار پیدا کنه و انفجار در انفجار باعث تضعیف روحی نیروهایی که در قسمت عقب بنه بودن گردید. اینا سرگردون شده بودند که خوشبختانه نیروهای دیگه رزمندگان بزرگ اسلام از جناهای مختلف این عملیات رو انجام داده بودند، به حدی که اینها میخواستن از این منطقه به حالت گریز فرار بکنن و عقب نشینی بکنن که امان داده نشد، که حتی تانکهایی که در حال عقب گرد بودن یا جناهشون رو میخواستن عوض کنن، به وسیله هلیکوپترهای ما از بالا هلیکوپترهای شکاری زده میشدن و منهدم میشدن. و حتی من یادم است در اون ارتفاع که من ایستاده بودم، جناب سرهنگ محمود بابایی خلبان کبرایی بودن که بالای سر من پرواز میکرد. موقعیت هدف مقابل رو بهشون دادم که همون محل تجمعی بود که خودروهای عراقی جمع شده بودن، به حالت دپو یک محلی بود که تمام خودروها اونجا استقرار داشتن. ایشون با یه شلیک موشک باعث شد اون استقرار اونها رو اصلا به کلی به هم زد و منهدم شدن و همه نیروهای پیادهشون شروع به فرار به مناطق مختلف که برای که از دست تیر در امان باشن فرار کردن، که عیناً دیده میشد و من با یک شور شعفی از پایین فریاد میزدم محمود دست درد نکنه، عالی بود، تکرار کن مجدد. و حتی ساعت 12 که به اصطلاح ما خلبانهای ساعت مستقیم هست به ایشون دادم، گفتم در اینجا یک محل تجمع دیگه هست، بتونی هستش، احتمال هر نوع فعالیتی هست در اونجا، که ایشون با شلیک یک گلوله حتی اون منطقه بتونی رو هم منهدم کردن و این هم باعث شد که واقعا رزمندگان اسلام روحیه گرفتن و حتی از یک خیز بیشتر برداشتن به طرف دشمن و همین خیز باعث شد که تعداد حدود 600 نفر که در اون منطقه فعالیت داشتن بر علیه ما دستا رو بالا گرفتن، تسلیم شدن و تسلیم شدن اینها انعکاس بدی با حساب بدی پیدا کرد در نیروهای عراقی و یکی یکی تسلیم شدن که رزمندگان اسلام در اون موقع از جناهای مختلف که همچنین قبلا عرض کردم عرصه رو به اینها تنگ کرده بودند و واقعا داشتن تانک‌ها به صورت لاک پشوار فرار میکنن از منطقه که یکی یکی توسط هلیکوپترها زده میشد و همین انهدام یک درمیان اینها همه رو بادار به تسلیم کرد و وسایل خود رو رها میکردن و دستال و بارا میگرفتن، که برای ما یک حالت واقعا شور و شعفی بود که چون موقعیت ما از نظر جغرافیایی حالتی بود بین دو تا دره بودیم، تمام اسرا رو جمع کردن، نیروهای رزمنده ما به اون منطقه آوردن و در اونجا به اسارت دروردن که بعدن توسط نیروهای دژبانی تخلیه به عقب شده. روز قبل از این برنامه ما شبش خلبانا رو آوردیم در اون منطقه که قرار بود استقرار پیدا بکنن و عملیات روزانشون انجام بدن، منطقه رو شناسایی کردن آوردیم. در بین راه که داشتیم می اومدیم، یکی از برادرامون به اسم جناب اسماعیل صحتی که یادشون بخیر که ایشون بازنشسته شدن، با همراه من بود، با یک جیپ استیشن بودیم که ماشین ما مورد اصابت قرار گرفت که همه پراکنده شدیم. پراکندگی ما به طول انجامید چون تیر تانکای مستقیم بود و این تیر تانکای مستقیم این گردنه رو که حالت گرد ماهی بود میزدن هر ماشینی که تردد، و این عمل باعث شد که برای ما یه حالتی انتقام جویانه شد. اولین روزی که عملیات قرار بود انجام بشه از برادران تیزتکمون خواستیم که این سه تا تانکی که این محور رو زیر آتش گرفتن و چند تا از برادرای نیروی زمینی ما رو که ما دیدیم به فیض شهادت رسیدن، حتی یک سربازی که مسیر رو داشت پیاده میرفت گویا برای موضعی که داشت، ازش خواستیم که تحمل کنه که ما مسیرمون چند ثانیه شاید طول بکشه چه بخوایم مسیر انحرافی بریم، شما رو سوار خواهیم کرد و موضعی که استقرار دارید ببریم. کهشون گفتن که نه نیازی نیست، که مستقیم با تیر تانکیشون مورد هدف قرار گرفت و جلوی چشم ما به درجه رفیع شهادت رسید، که این هم باعث شد که همون روز عملیات توسط برادر رزمندمون اسماعیل سعدی و دوستان خلبان دیگه‌مون که در اون منطقه بودن اول این سه تا تانک منهدم شدن، که این واقعا تونستیم انتقام خون این برادر سرباز شهیدمون رو ما اونجا بگیریم.
ای فاتحان اوج امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم آوران رباباز، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت بالای تو، بر فلک چون کشی آن بالا پر، در زمین بشکند پشت فتنه گر، قهرنگیز سر کنان آواز، شورنگیز بر فلک پرواز، بر جان دشمن اسلام از گردون آذرخشنداز.
شما شنونده که برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید، در ادامه خاطرات سرهنگ خلبان اسماعیل مشایخ رو از اوایل جنگ میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزای اول جنگ رو حتما همه مردم به خاطر دارن، موقعی که صدام به تحریک اربابای خودش به مملکت ما حمله‌اش رو شروع کرد و خب برنامه‌های وسیعی رو براش پیش‌بینی کرده بودن ارباباش. همان روز از همون روزهای اول وارد صحنه شد و با تعداد زیادی از وسایل پرنده در اقصا نقاط از شمال غرب، غرب، جنوب مستقر شدند و دفاع از مرز و بوم مملکت رو و ناموس مردم رو به عهده گرفتند. بنده به اتفاق یه تعداد زیادی از دوستان دیگه در اهواز مستقر بودیم. خدا رحمت کنه شهید وطنپور رو، ایشون برنامه رو برای روز بعد ما پیش بینی کرده بود که متاسفانه خود ایشون همون روز به درجه رفیع شهادت رسیدش. عملیات مشترکی بود بین نیروی هوایی و زمینی در قالب توپخانه‌اش لشکر 92 و هوانی روز که بتونن شهر سوسنگرد رو که به تصرف نیروهای دشمن در اومده بود پس بگیرند و جاده اهواز بستان دو مرتبه آزاد بشه. قبل از شروع عملیات که توپخانه دشمن محل استقرار هلیکوپترهای هوانی روز رو که در لشکر 92 اهواز مستقر بودیم با توپخانه به شدت مورد حمله قرار داد. لازم به ذکر که زاغای مهمات در اطراف پادگان و داخل پادگان قرار داشت. گلولای توپ به این زاغ مهمات ها اثر کرد و زاغ مهمات ها یکی پس از دیگری تومه حریق شدن. طبق این برنامه قبلی که ما داشتیم در صورت حمله هوایی یا مسائل خاصی که پیش میمد برنامه ریزی شده بود که خلبانان هلیکوپترها رو به منطقه خارج از محلی که خطر پیش اومده بود و محل استقرارمون بود تخلیه بکنیم. اون روز هلیکوپترها رو از منطقه خارج کردیم و به فرودگاه اهواز و یه تعداد زیادی به ویس در سمت غرب اهواز تخلیه شد هلیکوپترها. در فرودگاه اهواز این هم لازم به ذکر خدمت رو عرض بکنم، یه تعدادی زیادی پیرزن و پیرمردهایی بودن که در یه آسایشگاه مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند و اینها به شدت سوخته بودند، منتظر هواپیما بودند و وضع فوق‌العاده رقتباری بود در ترمینال فرودگاه اهواز بود. ما منتظر دستورات بعدی در فرودگاه بودیم که اطلاع دادن چند فروند هلیکوپتر هنوز در پادگان اهواز هست. به اتفاق یک فروند 214 من با دوست عزیزمون آقای عباس امیدی و دو نفر از بچهای 214 برای تخلیه دو فروند هلیکوپتری رو که فکر می‌کردیم اونجا هستش حرکت کردیم به طرف پادگان. پادگان هنوز در حال منفجر شدن بود و دود و آتش تمام منطقه پادگان رو پوشونده بود. شهر اهواز که تا اون روز خب یه تعدادی هنوز داخلش بودن، اون شب از وحشتی که برای مردم پیش اومده بود از انفجارهای متعدد این زاغ مهمات ها کاملا تخلیه شده بود و سکوت مطلق و تاریکی مطلقی سر تا سر شهر رو گرفته بود. وقتی ما به پادگان لشکر 92 رسیدیم متوجه شدیم که دو فروند هلیکوپتر کبرا و یک فروند 214 هست. خب به طب من و آقای امیدی هر کدوم یکی از هلیکوپترها رو تصمیم گرفتیم که برداریم و از منطقه خطر دور بکنیم. اینجا بود که در زیر ترکش‌های مختلف و شعله‌های آتش که از زاغ مهمات‌ها هنوز پرتاب می‌شد روی قسمت هلیکوپترها، وسایل رو برداشتیم و در حالی که برج فرودگاه حاضر نبود چراغای باند رو به علت اون مسائل ایمنی روشن بکنه و هیچ نوع روشنایی و نقطه نشونی نبود که ما بتونیم مسیر رو مشخص بکنیم بر خودمون و بتونیم بریم به سمت فرودگاه، از طرفی فضای بالا سرمون به علت پرواز هواپیمای دشمن ناامن بود و از طرف دیگه پایین با وجود کابل‌های فوق‌العاده زیادی و دکل‌های برق فشار قوی که در منطقه بود ناامن بود. بعد از یک پرواز حدوداً نیم ساعته تونستیم باند فرودگاه رو ببینیم و دو فروند از وسایلی رو که بعدها تونستن در خدمت مردم باشند و به خدمت اسلام باشند و به این مملکت خدمت کنند نجات دادیم. شاید که تونسته باشیم یک خدمت ناچیزی رو در راستای اهداف ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام داده باشیم.
منشین ای برادر ای پرشید خوابر ای سختی کشید تا شوها فرید در دشت سفید خوابران دنیا دید داردی نک در ره تو گشت سنگر تو راه و رهبر تو سرمشق نجات دیگران هم سفر ای ره سفر از قضا بر حضر که در کمین فتنه های عهد من فینه های دشمنان هم دل و هم زبان هم سنگران با همه همراهان که می شود وقتت و یگانگی پار چشم دشمنان بر سر آمده هم وطن زمانه ی شعار با تلاش و پرتوان همه در این جهاد کار با تلاش خود با رهید سلط آقبت گرد و همت آوری دهد خدا رهاییت سوی ساحل رسد کشتی امید ما لا خدا چون دلش همراه خدا بود موجش آسان برد تا به ورطه ی فنا
خدا. یاد و خاطره تیز پروازان شجاع هوانیروز قهرمان رو گرامی می‌داریم و به روان پاک شهدای والا مقام دفاع مقدس درود می‌فرستیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من.
شبتون بخیر همراهان عزیز. خاطرات ماندگار رو شنیدید و رسیدیم ساعت 21:29:50 چهارشنبه شب 10 آذر 1400. سپاسگزاریم از این که